بعد عدالت مراد بکنیم عدالت رفتاریه. در رفتار تو سوره مبارکه نساء هر دو آیه هست، یه جا میگه که اگر کسی خواست همسر دیگه داشته باشه باید عدالت رو حتما پیشه بکنه، یه جا میگه که شما هرچی تلاش کنید نمیتونید عدالت رو پیشه کنید. ظاهرش اینه که با هم تناقض داره، ولی واقعش اینه که نه، اون عدالتی که نمیشه محققش کرد عدالت قلبیه، اونی که باید حتما اجرا کرد عدالت رفتاریه. پس در رفتار حتما باید ما مراعات شرع بکنیم، ولی در قلب دیگه دست ما نیست.
بسیار ممنون از جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. 0917-1540 سوال کردن که با سلام، اگر فکر کنیم و از فکرامون لذت ببریم گناه محسوب میشه؟
فکر گناه گناه نیست، ولی بی تأثیرم رو نفس انسان نیست. یعنی خداوند تفضلا دستور داده که گناه نوشته نشه، اما یا اثر نفسانی هم نداره، تأثیری بر نفس انسان هم نداره. چرا؟ به هر حال نفس انسان هم از فکر متأثر میشه، هم از مشاهده متأثر میشه، هم از گفتن متأثر میشه، اینا همه بر نفس انسان تأثیر میذاره. از جمله اون فکرم بر نفس انسان تأثیر منفی داره، فکر گناه، چنانکه فکر ثواب هم تأثیر مثبت داره. منتها فکر ثواب رو تفضلا ثواب مینویسن، کسی فکر میکنه کارو خوب انجام بده ولی اینکه موفقم نشه انجام بده ثواب نوشته میشه، اما کسی فکر میکنه گناه انجام بده، این فکر گناه تفضلا گناه نوشته نمیشه، اما بله اثر نفسانی داره و اثر منفی بر نفس انسان میذاره.
بله، باعث میشه که حالا بعضی از رفتارها ممکنه همین فکر گناه ادامه واقعا پیدا بکنه،
زمینه در نفس انسان ایجاد میشه که بعدن دیگه اون گناه رو راحت‌تر انجام بده تا کسی که اصلا فکرشو نمیکرد برای اولین بار تا بخواد فکر کنه و نمیدونم تو نفسش جا بیفته، یه مقدار اون موانع بیشتری جلو گناه هست. بله. زمانی که انسان خیلی فکرشو کرده و تو فکرش زیاد بوده اون بله. موانع فکری برداشته میشه.
بسیار ممنون جناب استاد. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف و راه‌های ارتباطی، این برنامه 329-10-551-552 با پیش‌شماره 025، همچنین شماره پیامک 30553 که در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده هستش. ممنون از جناب استاد که این برنامه تشریف آوردن و به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادن و متشکریم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس، پند من بشنو، بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، و آرزو میکنم هر جای کشورمون که هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. باسم از طرف خودم و تمامی همکارانم در بخش سوم برنامه رادیو معارف سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو تسلیت میگم.
شجاع با ادب میخواست این زن بهترین باشد، علی میخواست بانویش همان ام البنین باشد، همان ام البنین که خودش یک پا ابل فضل است، برای زینت دست خدا مثل نگین باشد، علی در فکر فردا بود و در فکر مبادا، و قسمت بوده این ام البنین مرد آفرین باشد، خدیجه وار آرامش دهد پیغمبر خود را، قرار بیقراری امیر المومنین باشد، قرار بیقراری امیر المومنین باشد. علی را دوست می دارد، به زهرایش می ورزد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، و باید خانه مولا برایش دلنشین باشد، از این بانو که هر لحظه به عباس خودش میگفت، حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین و آخرین باشد، حسین باید برایت اولین به او هرگز برادر نبگو آقا بگو مولا، همیشه دست بر سینه نگاهت بر زمین باشد، و شاید مادرش روزی تو را فرزند خود خواند، اگر جسمت کنار القم قطع الیمین باشد، ببینی مادری قامت کمان آغوش وا کرده، اگرچه از خجالت چشمهایت شرمگین باشد، بیا فردای محشر پیش زهرا رو سپیدم کن، فدای قد و بالایت شود ام البنین باشد.
به خانه فاطمه که پا گذاشت با خود عهد کرد، فرزندان فاطمه و علی را عزیزتر از فرزندان خود بداند. سلام خدا بر تو ای حضرت ام البنین. دوستان گرامی، همراه شما هستیم و بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما گرامیان دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ساعت 3:10 هست. پارسایان رو تقدیمتون میکنیم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام نجفی نژاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از محوری ترین عباداتی که در شرع مقدس اسلام تشریع شده مسئله نماز هست، عبادتی که پروردگار متعال به عنوان یک دستور روزانه در 5 وقت به طور الزامی و وجوبی این عبادت رو در نظر گرفته. هر مؤمنی باید در 5 نوبت مجزا در وقت صبح، ظهر، عصر و مغرب و عشاء این ارکان مخصوصه رو با توجه و حضور قلب انجام بده. تذکر این نکته در اینجا ضروری است که نمازهایی که ما الان اقامه میکنیم در 3 وقت هست: صبح، بعد از اون نماز ظهر و عصر رو با هم اقامه میکنیم و مغرب و عشاء رو هم با هم. البته از جهت فقهی صحیح هست، از جهت دخول وقت هیچ اشکالی نسبت به این نحوه اقامه نماز وارد نیست، اما سیره رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام بر خوندن این نمازها در 5 وقت به طور مجزا بوده. روایات بسیاری هم در این زمینه وارد شده، از جمله روایتی است از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن ما حافظ على مواقیت الصلوات الخمس فاذا زیعهن اجترع علیه فادخله فی العزائم. پیوسته شیطان از مؤمنی که نمازهای خود رو به صورت مجزا در 5 وقت اقامه می کند بر کنار است. پس اگر از انجام این نمازها در اوقات مخصوص و با فضیلت اونها اجتناب کرد و کوتاهی نمود، شیطان به او نزدیک شده و او رو در گناهان کبیره وارد می سازد و همینطور سایر روایاتی که در این زمینه وارد شده. اما بعد از این نکته، اون چه که در مسئله نماز مهم هست و شاید بتونیم ادعا بکنیم که اصل و اساس و حقیقت نماز رو تشکیل میده، مسئله حضور قلب و توجه به ذات باری در نماز است. در حقیقت نماز و ایستادن به سمت قبله و جسم ظاهری خود رو متوجه کعبه نمودن وسیله است که انسان توجه قلبی خود رو به صاحب کعبه یعنی پروردگار متعال معطوف کند. در آیه قرآن در مورد حضرت ابراهیم وارد شده که فرمود: وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من از اصنام و بت‌هایی که شما می‌پرستید بیزار هستم، من صفحه جان خودم، توجه قلب خودم رو به خالق آسمان و زمین معطوف کرده ام. نه اینکه جسم من رو به خداست، نه، دل من، قلب من، ضمیر و سر من پیوسته با خداست. در نماز این حالت مورد عنایت شارع بوده و بسیار نسبت به او تأکید کرده. رسول خدا در بیان نورانی دیگری به ابوذر می‌فرمایند: یا ابوذر، رکعتان مقتصدتان فی تفکرن خیر من قیام لیلت و القلب صاح. 2 رکعت نمازی که با اعتدال همراه باشه، با توجه، تفکر و حضور قلب همراه باشه، از 1 شب تا صبح نماز خوندن در حال غفلت بهتر و بالاتر است. حضرت میخوان این رو بفرمایند که نماز خوندن مثل رباط، نماز خوندنی که عنایت به کثرت رکعات و تعداد اون باشه، در شریعت من مطرح نیست. اونی که در اینجا مطرح نماز خوندن با حضور قلب است، با توجه خواندن است، نفوذ دادن نماز در نفس مطرح است. به عبارت دیگر، یک نماز باید یک درجه انسان رو به پروردگار متعال نزدیکتر کنه، یه تغییری باید در حال و هوای انسان ایجاد بکنه، یک حجاب و یک پرده از حجابها و پرده هایی که بین عبد و پروردگار قرار گرفته کنار بزنه. مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که ملقب به میرزای کوچک هستند، مرد بسیار باصفا و اهل دل و خالصی هستند. هم ایشون و هم مرحوم میرزا حسن شیرازی که صاحب فتوای تنباکو بودن، هر دو از بزرگان علمای شیعه هستند. در حالات روحانی این دو و عدم توجه هر دو بزرگوار به ریاست ها و پست ها و مناصب مختلف، حکایات بسیاری نقل شده. نقل میکنن یک روز مرحوم بهاری همدانی میخواستن مرحوم میرزا محمد تقی رو امتحان کنن. از مرحوم بهاری سوال کرده بودن که آقا آیا ما مجاز هستیم که از میرزا تقلید بکنیم؟ ایشون از جهت مرجعیت در چه رتبه‌ای قرار داره؟ در چه موقعیتی قرار داره؟ گفتن من امتحان میکنم، به شما خبر میدم. یک شب که مرحوم میرزا سجاده خودشون رو در صحن پهن کرده بودن و آماده شده بودن که اقامه جماعت کنند، مرحوم بهاری میان و در کنار میرزا سجاده خودشون رو پهن میکنن. طبیعی است که در نماز جماعت کسی نباید جلوتر از امام بیسته، کنار امام جماعت کسی نباید بیسته، همه باید پشت سر باشن. مرحوم بهاری سجادهشو پهن میکنه کنار سجاده میرزا. تصور حال و هوای میرزای شیرازی در این حال خیلی مهمه و خیلی عبرت انگیزه برای ما. اگر ما بودیم از همون لحظه اولی که وارد در نماز میشدیم میگفتیم خب این چه بازیه که این بنده خدا داره در میاره، این چه برنامه ایست، یعنی چه؟ یه کسی اهل علم، اهل معرفت، اسمش مثلا در حوزه نجف به عنوان اهل عرفان مطرحه، سجاده خودشو کنار دست من برداشته پهن کرده و شروع کرده نماز خوندن. مرحوم بهاری شروع کردن نماز خوندن در اثناء نماز مرحوم میرزا. میگن مرحوم میرزا نماز رو تمام کردند، بعد از نماز مرحوم آقای بهاری رو کردن به شاگردانشون و فرمودند از لحظه‌ای که در کنار او ایستادم خطورات و افکار او رو رصد می کردم، لحظه ای از توجه تام به پروردگار تنازل نکرد و به اندازه حتی سر سوزنی هم متوجه اطراف و حواشی خود نشد تا اصلا متوجه حضور من بشه. از این مرد شما می تونید تقلید کنید. این کسی است که صلاحیت مرجعیت دارد و می تواند جلودار احکام شما باشد. این نماز مرحوم میرزا با نماز شب قبل میرزا، با نماز شبهای بعد میرزا سر سوزنی تفاوت نداشت. این نماز نمازی است که در شرع مقدس نسبت به اون توصیه شده و این حضور قلب و توجه به سقع ربوبی و طهارت نفسانی است که بزرگان و علمای شیعه حائز بودند. خدا رحمت کنه مرحوم شبستری بسیار زیبا می‌فرماید: هر آن کو کرد حاصل این طهارات، شود بیشک سزاوار مناجات. تو تا خود را به کلی در نبازی، نمازت کی شود هرگز نمازی. چو ذاتت پاک گردد از همه شین، نمازت گردد آنگه قرة العین. نماند در میانه هیچ تمییز، شود معروف و عارف جمله یک چیز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است، زیبنده ترین هدیه معبود نماز است. کوبنده ترین اسلحه مکتب توحید، که از لطف کند خصم تو نابود نماز است.
گفتم به خرد پایه دین نبوی چیست؟ فریاد برآورد و بفرمود نماز است.
دوستان گرامی، سپاسگزارم که با بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه هستید. در جای مختلفی که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید بهتون خدا قوت میگیم و سلامی هم عرض میکنم خدمت شما عزیز بزرگواری که رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. انشاءالله تا شش بامداد در کنارتون خواهیم بود. 3:20 هست. با شما گرامیان هستیم با برنامه تحت عنوان طوبی، مسیر صحیح زهد و دوری از دنیا در کلام امام جعفر صادق علیه السلام در قالب یک نمایش تقدیم شما میشه.
راستی ام احمد، یادم رفته پرسم، دیروز که به مادرت سر زدی حالت چطور بود؟
خوب بود. احوالت را پرسی.
او برخلاف پدر مرحومت و برادرت خالد همیشه به من لطف دارد.
بابت گوشت و روغنی هم که گفته بودی برایش ببرم تشکر کرد. هرچند خالد ناراحت شد.
و حتما از من ایراد گرفت.
میگفت میخواهد امروز به اینجا بیاید.
لابد برای بحث و جدل میآید.
درباره ریخت و پاش و اسراف حرف میزد. البته به صراحت نگفت، ولی به گمانم منظورش ما بودیم.
نگفتم او در پی ایراد گرفتن از ماست. دیروز از عقایدمان، امروز از رفتارمان. عجب نسل تنومندیست.
نکند از کارهایی که در این چند وقت درباره خوراک و پوشاکمان انجام داده ای دلخور است.
عجب نسل تنومندیست. چه میگویی زن، چه میگویی؟ من برای این آن زندگی نمی کنم. مهم رضایت خداست.
ابراهیم، اگر اختلاف های بین خودتان را حل می کردید خیلی خوب می شد. آخر تا کی می خواهید با هم بگو مگو کنید؟
چگونه می توانیم اختلاف ها را حل کنیم وقتی راه و روش هم دیگر را قبول نداریم؟
نمی دانم چگونه، اما از تو می خواهم حال من را هم مراعات کنی. آخر او برادر من است و تو همسرم. به نظر تو این وسط من باید طرف کدام یکتان را بگیرم؟ ها؟
این سوال از تو بعید است ام احمد. خب باید طرف حق را بگیری.
خدایا با تو هم که نمی شود یک کلمه حرف زد.
آخر چه حرفی؟ تو انتظار داری من از اعتقادات و اصولم را بگذرم و با آن برادر صوفی مسلکت که معلوم نیست راهش به کجا ختم می شود همراه شوم؟ ها؟ این را می خواهی؟
نه، ولی کاری کنید که قرابتمان پایدار بماند. حداقل امروز که میآید سعی کن هر چی گفت جوابش را ندهی.
اگر حرف نادرستی بزند باید پاسخش را بده. حالا ببینم چه میشود. بهتر است تو هم به فکر باشی تا اگر خواست برای نهار بماند رضا داشته باشی. ممنون.
قبلا فکرش رو کردم.
آفرین. هرچند غذا خوردن با او سخت است، ولی بالاخره میهمان است و حرمت میهمان واجب. خب ام احمد، زور نزدیک است، من میروم نماز را به جماعت بخونم و برگردم. خدا حافظ.
به سلامت.
خالت چه عجب از این طرف ها کم پیدا شده ای. اگر از من دلخور هستی چرا به خواهرت سر نمیزنی؟
دلم میخواهد به دیدن خواهرم بیایم. اما مگر تو میگذاری؟
من نمیگذارم. خدا انصاف بدهد، تو کی خواستی بیایی و من گفتم نیا؟
به زبان نگفته ای، ولی رفتارت مانع آمدنم شده است.
مثلا چه کار کردم؟
چه کار کرده ای؟ انحراف از سیره رسول الله.
لا اله الا الله.
شما را به خدا دوباره شروع نکنید. این حرف ها را بگذارید برای بعد از غذا.
من از این غذا نمیخورم.
نکند غذای ما را نجس میدانی خاله؟
نجس نیست، ولی به روش پاکان هم عمل نیامده است.
مگر غذای پاکان چگونه است؟
شباهتی به خوراک اشراف ندارد.
و به نظر تو طعام ما بی شباهت به طعام اشراف نیست؟
بی شباهت نیست؟ این طعام آنان است.
بسیار خوب، میشود بگویی پاکان مورد نظر تو کیانند؟
آیا سیره رسول الله را قبول داری؟
خالد این چه سوالی است؟ معلوم است که قبول دارم. او بهترین مخلوق خدا و آخرین پیامبر اوست.
سیره علی ابن ابی طالب را چطور؟
اگر میتوانم قبول نداشته باشم، او جانشین پیامبر و امام اول ما شیعیان است.
اگر چنین است، چرا به سیره آنان رفتار نمی کنی؟
میشود بگویی منظورت از این سوال و جواب ها چیست؟
ابراهیم، تا قبل از سفر حج امسالت تنها قصه‌ام عقایدت بود، اما در برابر انتقاد هم قطارانم که همیشه به وصلت تو و خواهرم معترض بودند، به زندگی ساده و زاهدانت میبالیدم و امیدوار بودم رفتار درستت بر باورهای نادرستت مؤثر افتد و روزی به سلک ما درآیی. ولی در نهایت ناگواری متوجه شدم در این چند وقتی که از حج بازگشته ای دچار انحراف رفتاری هم شده ای.
پس به کشف جدیدی نائل آمده ای.
هر جا می روم صحبت توست، یکی می گوید خالد چشمت روشن. امروز ابراهیم یک من روغن زیتون برای خانهش خرید و بعد با تمسخر می گوید تو لازم نداری؟ دیگری می گوید بنده خدا به شوهر خواهرت بگو یک دست لباس خوب هم به تو بدهد.
مردم چه کار به زندگی ما دارند؟ مگر ما درباره خوراک و پوشاک آنان سخنی میگوییم؟
ام احمد، تو هم حرفهایی میزنی. مگر میشود دهان مردم را بست؟ وانگهی مگر ناسواب میگویند؟ خب میبینند که مردی که دیروز زاهد بود امروز آنچنان به دنیا چسبیده که آخرت را از یاد برده است. آخر ابراهیم جان، برادر خوبم، چرا زهد و ریاضت را کنار گذاشته ای؟ به خدا سوگند آنچه به درد دین و دنیایت میخورد همین اعراض از دنیاست. خواهر، کاسه ای آب بیاور که گلویم خشکید.
چه خطابه ای خالد؟ آیا تا به حال به فکرت نرسیده که خطیب شوی و مردم را از دریای درک و معرفتت سیراب گردانی؟
مسخره میکنی؟
ببین خالد، درباره باورهای من بارها با هم بحث کرده ایم. به نظر من بروز رفتارهای نادرست و بیان سخنان ناسواب از کسی که از معارف اهل بیت دور افتاده چیز بعیدی نیست.
سخنان و رفتار تو ناسواب است یا من؟ عجیب است ها؟
خالد بفرما آب. من میروم به کارهایم برسم.
خالد، میدانم که میدانی، اما اگر میخواهی بگویی که نمیدانی، پس بدان هر زمانی اقتضاعات خاص خود را دارد که با آنچه در زمانهای دیگر پیش میآید متفاوت است. برای سردرگم نشدن درباره این اقتضاعات باید به امام آن زمان مراجعه و از او تبعیت کرد. قبول دارم که رسول الله که سلام و درود خدا بر او و خاندان مطهرش باد زندگی بسیار ساده‌ای داشت، اما نمی شود انکار کرد که آن بزرگوار نه تنها خودش از نعمتهای خدا استفاده می کرد، بلکه مردم را هم از رهبانیت و دنیا گریزی بر حذر می داشت. حال تو با کدام دلیل می خواهی ما را از نعمتهای الهی محروم کنی ها؟
درباره زهد علی ابن ابی طالب چه می گویی؟ درباره او که دیگر نمی توانی بهانه بیاوری؟
ببین خالد، من بهانه تراشی نمی کنم. مطمئن باش هر چیزی را که تشخیص دهم درست است انجام خواهم داد. درباره مولای من امیر مؤمنان باید بگویم که درس اصلی سیره آن بزرگوار دل نبستن به دنیاست، نه گریز از آن. همچنان که خود آن حضرت در این حال که می فرمود یا دنیا قری غیری، اما از دنیا گریزان نبود و به پرورش درخت خرما و حفر و آباد کردن چاهای آب می پرداخت و
در راه خدا وقف و انفاق میکرد.
من هر چقدر هم که بگویم تو قانع نمیشوی، اما امیدوارم بتوانی درباره تناقض رفتار قبل و بعد از سفر حجت توضیح درستی داشته باشی.
آری آری، در این باره حق را به تو